ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. وزرای نفت و انرژی اوپک برای تصمیم گیری در مورد میزان تولید نفت در وین گرد هم آمدند. دونالد ترامپ میگوید با ترک مشغله های تجاریش تنها بر رهبری آمریکا تمرکز خواهد کرد. و رئیس سازمان CIA میگوید ترک توافق اتمی از سوی آمریکا مصیبت بار خواهد بود. وزرای نفت و انرژی 14 کشور عضو سازمان کشورهای تولید کننده نفت یا همان اوپک روز چهارشنبه برای تصمیم گیری در مورد میزان تولید نفت در وین گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری ها این کشورها برای توافق‌های دست یافتند و قرار است برای اولین بار در 8 سال گذشته بر سر کاهش تولید نفت توافق کنند. این کشورها امیدوارند چنین اقدامی به بهبود شرایط قیمت نفت در بازار جهانی کمک کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در وین گزارش داده است که وزرای اوپک با کاهش 1,100,000 بشکه نفت از کل تولید اوپک در روز توافق کردند. خبرگزاری بلومبرگ نیز از توافق بر سر کاهش 1,200,000 بشکه نفت در روز خبر داده است. یکی از موانع توافق در این زمینه عدم تمایل ایران به کاهش تولید نفت بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید فعالیت‌های تجاری خود را به طور کامل رها خواهد کرد تا فقط بر روی رهبری آمریکا متمرکز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید در یک پیام توییتری میگوید حدود 2 هفته دیگر در یک کنفرانس خبری به همراه فرزندانش در این باره بیشتر اطلاع رسانی خواهد کرد. به گفته ی آقای ترامپ مدارک قانونی برای محول کردن وظایف به فرزندانش در حال تهیه است. هیچ منع قانونی برای رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اموال وجود ندارد، اما رؤسای جمهور پیشین این کشور فعالیت‌های تجاری خود را در هنگام ریاست جمهوری ترک کرده بودند. دونالد ترامپ کمتر از 2 ماه دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار خواهد گرفت. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. آقای برنان که با شبکه جهانی BBC گفتگو میکرد افزوده است که از بین بردن این توافق تندروها در ایران را قدرتمندتر میکند و این تهدید را هم تقویت میکند که کشورهای دیگر در پی ایران به دنبال پیشبرد برنامه هسته‌ای بروند. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها از برجام انتقاد کرده بود و صحبت از پاره کردن این سند را به میان آورد، اما در ماهای بعد از تکرار این موضوع خودداری کرد و گفت او میتواند توافق بهتری در این زمینه با ایران به دست آورد. در پی انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا مقام‌های ایرانی تاکید کردند توافق هسته‌ای توافقی چند جانبه و منطقی است که پایبندی به آن به سود همه ی طرف ها خواهد بود. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم و به گزارش رو پردازیم در رابطه با محیط زیست در ایران. خدا کرم جلالی معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که در ماهای اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها قرار داشته و به تدریج ظرف 5 سال تمامی 1,000,000 هکتار جنگل های شمال را شامل خواهد شد. این طرح که با استقبال اغلب کارشناسان روبرو شده نه تنها از نابودی جنگل ها جلوگیری میکنه، بلکه بر کاستن از میزان تغییرات آب و هوایی و اقلیمی هم تاثیرگذار خواهد بود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این طرح میگوید.
جنگل‌های ایران به 3 دسته از نظر سازمان جنگل‌ها مراتع و آبشیزداری تقسیم میشه. اول جنگل‌های شمال و یا جنگل‌های البرز، دوم جنگل‌های زاگرس که در پهنه به وسعت 1000 کیلومتر تا 200 کیلومتر هست، البته به تراکم جنگل‌های البرز نیست، و بعد جنگل‌های متفرقه مانند کامفیروز فارس و یا جزینج و یا باغ شادی در یزد. بنابراین در این طرح فقط و فقط راجع به جنگل‌های شمال هست که تصمیم‌گیری خواهد شد.
آقای کهرام، رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری قرار داشته و میگه که سالانه 20% از مجموع 1,000,000 هکتار مشمول این ممنوعیت میشه و تا 5 سال دیگه به طور کامل به اجرا در خواهد اومد. در این باره از شما بشنویم.
به نظر بنده طرح تنفس جنگل‌های شمالی طرح پخته است. ببینید، طرح‌های مختلف مانند سیانت از جنگل، حفاظت از جنگل قبلا بوده که با اشکال برخورد کرده و موفق نبوده. الان این طرح به نظر می‌رسه که یک طرح قدم به قدمی است که گرچه شروع شده الان، ولی 5 سال طول میکشه تا جا بیفته. هر سال 20% از این 1,000,000 هکتار دست نخورده باقی میمونه و برداشت ازش متوقف میشه. به این ترتیب بعد از 5 سال ما کلیه این 1,000,000 هکتار رو در اختیار داریم بدون هیچ گونه بعد برداری. این مایه امیدواریست.
آقای کهرام، گفتید که طرح‌های قبلی موفق نبوده. آیا نقص و اشکالی هم در این طرح جدید می‌بینید؟
تنها نقصی که بنده می‌بینم مسئله دام در جنگل هست و جنگل نشینان. ببینید، کسانی در جنگل‌های شمال زندگی می‌کنند، گیلان، مازندران و گلستان، که در دل جنگل زندگی می‌کنند و تمام احتیاجات و نیاز خودشون رو از محیط برآورده می‌کنند. یعنی اینها از هیزم گرفته تا میوه هاشون و ساخت خانه هاشون تماما از جنگل برداشت میکنن. دام ها هم که در جنگل هستن با کمال تأسف هر درختی که جوانه میزنه، چون رنگش دلپذیره و چون حاوی پروتئین بسیار زیادی هست، دام به اون حمله میکنه و نمیذاره که این جنگل ها خودشون رو بازسازی بکنن. من امیدم این است که برای این دوتا معضلی که ما داریم فکری بشه، مثلا زمین معوض در اختیار جنگل نشینان قرار بگیره و یا اینکه دام اینها رو به صورت متمرکز داخل قبیله هایی قرار بدن که از چریدن در جنگل دست بردارن.
اشاره هم شده که از طریق توسعه زراعت چوب و رسوندن اون به حدود 300,000 هکتار مقدار چوبی رو که سالانه وارد ایران میشه جبران کنن. در مورد زراعت چوب شما تصور میکنید که تا چه اندازه موفق باشن؟
ملاحظه فرمید، آنچه که روی کاغذ میاد و پشت درهای بسته مطرح میشه در عمل مواجهه با مشکلات هست. ما در درجه اول به نظر بنده بایستی که برداشت از چوب جنگل های داخلی رو متوقف کنیم و کماکان ادامه بدیم به واردات چوب، و بعد در قدم های بعدی مثلا در 3, 4 یا 5 سال آینده زمین هایی رو خارج از جنگل در نظر بگیریم برای زراعت چوب، همطور که در اروپا اعمال میشه. در این صورت طرح تنفس جنگل هم با موفقیت مواجه خواهد شد.
آقای کهرام، طرح تنفس جنگل ها تا چه حد میتونه روی آب و هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر گذار باشه؟
خانم، سوگند میخورم به خداوند که اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده، و برای اون آبی که حیات ما رو تضمین و تأیید میکنه برای اون هم مفیده. تمام جنبه های زندگی ما ایرانی ها و فرزندانمون تحت تاثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
گفتگوی اسماعیل کهرام رو شنیدید با الهه روانشاد در مورد طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای خامنه‌ای، بذارید نماینده مجلس، نماینده مردم مجلس خودشون تصمیم بگیرن برای مردم، نه اینکه شما ایگو ایراداشونه بخون برادرا کنین و حکم جان برشون صادر کنه. آقای صادق لاریجانی خود شما را احضار میکنن یه روزی ها.
خامنه ای علاوه بر اینکه اسلام رو از بین برد که هیچ دشمنی نمیتونست به این راحتی اسلام رو از بین ببره، این آقای تصدیف فروش از بین برد، قانونهای خودشون هم میذارن زیر پا. آخه مگه نماینده این مجلس امنیت نداره؟ آخه این چه مملکتیه؟ ای بابا چه مملکتی واقعا ساختن برا ما، وای بر ما، وای بر ما.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، دست از سر این اقلیت ها بردارید. مسیحی، بهائی، زرتشتی، شیعه، سنی، همه اینها از همین مرز بوم هستند. ادیان و مذاهب ایشان خداوند فرموده که به وجود آورده. بنابراین شما حق ندارین اینها رو بازداشت بکنین، حق ندارید که انبار اینها رو مصادره بکنید. اگر از ملت شریف ایران شرم نمی کنید، لااقل از خدا شرم داشته باشید، از خدا بترسید.
نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنیا. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی جهاندار محمدی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 85 به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کردی در شهر سنندج بازداشت شد. جهاندار محمدی نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در اداره اطلاعات شهرستان سنندج و تحت بازجویی گذراند. پس از طی کردن این دوره، آقای محمدی به زندان اوین در تهران انتقال یافت تا پرونده او در پایتخت تکمیل شود. جهاندار محمدی نزدیک به 20 روز دیگر را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند و در این دوره نیز بازجویی شد. همراه با آقای محمدی، سه برادر او نیز بازداشت شدند. پس از تکمیل پرونده اتهاماتی جهاندار محمدی، این پرونده برای رسیدگی از سوی اداره اطلاعات شهر تهران به دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج سپرده شد. اتهام آقای محمدی محاربه بود و مصادیق این اتهام همکاری 7 ساله او با احزاب مخالف نظام و بمب گذاری در حاشیه شهر تهران بود که جهاندار محمدی بعدها مدعی شد که به این اتهام تحت فشار بازجویان و شرایط سخت بازجویی اقرار کرده است و این اتهام واقعیت نداشته. به گفته جهاندار محمدی، او در دوره رسیدگی به پرونده اتهاماتیش از حقوق مربوطه به دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 10 دقیقه طول کشید و او زمانی که در دادگاه از قاضی خواسته تا با وکیلی که خانواده‌اش برای او گرفته بودند دیدار و گفتگو کند، با این پاسخ روبرو شده که نیازی به وکیل ندارد. در نهایت جهاندار محمدی به تحمل 16 سال حبس محکوم شد و برای گذراندن دوره حبس خود به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال یافت. او بیش از 10 سال را در این زندان گذراند و در این بیش از یک دهه تنها یک بار از حق مرخصی استفاده کرد. پس از تحمل بیش از 10 سال حبس بی‌وقفه، آقای محمدی با توجه به وضعیت نابسامان روحی و مالی خانواده‌اش و بر اساس قانون از مسئولان قضایی درخواست کرد تا با آزادی مشروط او موافقت کنند. مسئولان زندان و دستگاه قضایی با درخواست‌های چند باره جهاندار محمدی برای استفاده از حق آزادی مشروط موافقت نکردند و بدین ترتیب این فعال سیاسی اهل کردستان همچنان دوره حبس 16 ساله خود را در زندان مرکزی شهر سنندج می‌گذراند. تبتوند دلار پشت در 4000 تومان ایستاده است. دلیل چیست؟ این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب فراموش نکنید که امشب حتما شنونده مجله آرش، مجله نماگر باشید تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.